بسم الله الرحمن الرحیم. بعد راجع به شعرهای مختلف بحث میکنه، میگه و اما به همدان اگرچه مشبهه را غلبه باشد، برای حضور رعایت سلطان هر سال مجد الدین مذکر همدانی در مراسم عاشورا، این تعزیت به صفتی دارد که قومیان را عجب آید. میگه قومی ها که شیعه بودن وقتی همدان میامدن، عزاداری مردم رو که اون موقع اون بخشی از مردم شیعه نبودن، اهل سنت بودن، جزو گروه مشبهه که فرق میکنه با این بقیه اهل سنت، اونا با این که بودن، ولی اونا طوری در همدان اهل سنت عزای امام حسین رو پرشور میگرفتن، میگه که شیعیانی که از قوم میامدن اونا تعجب میکردن که چطور این اهل سنت عاشورا تاسوعا رو اینجا از ما جدیتر میگیرن، خیلی جدیتر. و خواجه امام نجم بوالمعالی ابن ابوالقاسم بزاری بن نیسابور با اون که حنیفی مذهب بود، این تعزیت به غایت کمال داشتی. بزرگ حنفی در خراسان میگه اینقدر در عزای امام حسین در عاشورا تاسوعا جدی و پرشور بود که اصلا نمیتونست بنشین آرام عزاداری بکنه، دستار برگرفتی، امامشو برمیداشت با سر برهنه، نوحه کردی و خاک پاشیدی و فریاد از حد بیرون کردی. اینم در خراسان، اهل سنتی که در خراسان بودن، خاک میریخت رو سرش، داد میزد و فریاد بیش از حد. بعد میگه حالا میایم به مرکز، به ری تهران اون موقع که از امهات بلاد عالم است. اون موقع ری تهران که نبود، حاشیه ری بود، ری از میگه از بزرگترین شهرهای جهان بود. خب اونجا چی؟ معلوم است که شیخ ابوالفتوح نصرآبادی و خواجه محمود حدادی حنیفی و غیر ایشان در کاروانسرای کوشک و مساجد بزرگ روز عاشورا چه کردند. علمای بزرگ اهل سنت در منطقه از ری اینها در قضای حسین چه کردن؟ از ذکر تعزیت و لعنت ظالمان و قاتلان و در این روزگار. بعد میگه زمان خود ما تو همین منطقه، آنچه هر سال خواجه امام شرف الائمه ابو نصر حسنجانی میکند، در هر عاشورا به حضور امرا و ترکان و خواجگان و حضور حنیفیان معروف، این شرف الائمه عالم بزرگ اهل سنت میگه چه ها میکند و همه موافقت نمایند و یاری کنند. تمام علما و امرا در حکومت همی بنی عباس همه در عزای امام حسین مشارکت کردند، میکردند در این زمان. و میگه علما بزرگ حنیفی که بودن خودشون رهبران و صدر مجلس نشینان عزای حسین بودند و عشق می ریختند و نوحه می خواندند. در این قصه خود به وجهی گوید که دیگران خود ندانند و نیارند گفتن. میگه این آقایی که اشکال میکنه است، هیچ چیز میگه که غیر از او هیچ کسی این حرفا رو نزده و نمیزنه. این کافیه پیش هر یک از علماء و مردم اهل سنت بره، شافعی و حنفی، اونا جوابشون میدن. خواجه امام بومنصور که در اصحاب شافعی معتبر و متقدم است، به وقت حضور او به ری دیدند که روز عاشورا این قصه بر چه طریق گفت. عالم بزرگ شافعی میگه داشت میرفت از ری رد میشد، در ری عاشورایی اونجا بود، چه کرد در اون روز عاشورا؟ حسین را بر عثمان درجه و تفضیل نهاد. گفت عثمان رو هم کشتند، حسین رو هم کشتند، حسین تفضیل داشت. و معاویه را باقی خواند در جامع سرهنگ. رسما گفت معاویه محارب و باقی و یاقی بود. این عالم بزرگ حنفی. بعد قاضی عمده ساوعی حنیفی که صاحب سخن و معروف است در جامع طغرل، مسجد جامع طغرل، با حضور 20,000 آدمی این قصه عاشورا به نوعی گفت و این تعزیت به صفتی داشت از سر برهنه کردن و جامه دریدن که مانند آن نکرده بودند. میگه عالم بزرگ امامشو پرت کرد کنار و لباس خودشو درید و پاره میکرد. در مسجد جامع طغرل با حضور 20,000 نمازگزار اهل سنت. و مصنف این کتاب اگر راضی است، نویسندش راضی، دیده باشد و شنوده. من خودم این صحنه رو دیدم و شنیدم. دیگه چی؟ میگه در خراسان، در نیسابور، خواجه تاج شعری حنیفی نیسابوری روز عاشورا بعد از نماز در جامع عتیق دیدند که چه مبالغت کرد. در سنه 55 سال 555 هجری قمری که نیمه قرن ششه، با اجازت قاضی، یعنی قاضی شهر، عالم بزرگ اهل سنت، خودش در مجلس اعضای امام حسین شرکت داد و گفت این مبالغه هر چه زیاده روی بکنید در اعضای حسین کمه، با حضور کبرا و عمرا. پس اگر این بدعت بودی، وقت این جواب اون شخص رو میده که اگه اینا بدعته، چطور همه بزرگان اهل سنت، علما و عمرا همه به همین شیوه عمل کردن و خودشون مشارکت کردن، این چطور بدعتیست که اینقدر رایجه بین همه، بین همه بزرگان اهل سنت؟ چنان که خواجه مجبر انتقالی گفته است، چنان مفتی رخصت ندادی و چون این ائمه روا نداشتندی. اگر اونطوری که این آقا اتهام میزنه و میگه اینا بدعته و انحرافه، چطور اون همه بزرگان و رهبران و علما و فقها و حتی ائمه اصلی خود مذهب حنفی و شافعی، ابو حنیفه و شافعی، اینا همه پس منحرف بودن؟ این عزاداران در این مناطق مختلف که ایشون به بخشش اشاره میکنه، میگه چطور اینا بدعت بوده؟ اگه بدعت بود چنان مفتی رخصت ندادی. خود مفتی و قاضی و علمای بزرگ تو مجلس می آمدن و خودش سر برهنه می کرده و لباس پاره می کردن، جامعه می داریدن، این چطور بدعتیست؟ بعد میگه حالا تو اصلا اگر خواجه انتقالی، این آقایی که این تهمتو زده، میگه اگر او به مجلس حنیفیان و شیعیان نرفته باشد، حالا فرض کن تو در مجلس شیعه ها و اهل سنت حنفی نبودی، شما تو منطقه ای که شافعی هستن، میگه خب آخر به مجلس شهاب مشاط که رفته باشد، که او هر سال که ماه محرم در آید ابتدا کند به مقتل عثمان و علی. میگه این عالم بزرگ شافعی چی؟ شما اونجا که هستی به مجلس عزای امام حسین که ایشون برگزار میکنه و هزاران نفر شرکت میکنن، اونم ندیدی که هر سال که محرم میشه ایشون هم روزه مقتل عثمان رو میخواند که چطور خلیفه را کشتن، و روزه مقتل علی را میخواند که چطور علی را کشتند، و بعد مقتل حسین رو در روز عاشورا میخوانه. تا سال پیرار به حضور خاتونان امیران و خاتون امیر اجل این قصه به وجهی گفت که بسی مردم جامعه ها چاک کردند و خاک ها پاشیدند و عالم سربرهنه شد و زاری ها کردند، که حاضران می گفتند زیادت از آن بود که جای کنند شیعت. میگه اول روزه قتل عثمان خلیفه سوم و قتل علی خلیفه چهارم رو و میخوند، و بعد میامد روزه قتل حسین رو، مقتل حسین رو، و در حضور خانواده های امیران و بزرگان و خودشون، و طوری میگفت که نه تنها خود ایشون داد میزد و بلند بلند میگریست و لباس چاش میکرد، میگه مردم عزاداران که همه اهل سنت بودن، میگه مردم جامعه ها چاک کردن، لباسشون رو پاره میکردن، خاک میپاشیدن به سر خودشون، و عالم سربرهنه شد و زاری ها کردن، اینقدر گریه کردن با صدای بلند که حاضران میگفتند کسی باور نمیکرد این جلسه اینا شیعیان اهل بیت نیستن به لحاظ رسمی، از شیعه بیشتر اینا عزاداری میکردن. ایشون میگه که خب حالا این چیه اینا؟ این بزرگان اهل سنت، مردم، اینا چرا اینجوری هست؟ راجب اینا چی میگی؟ وگر این علما و قضات این معنا به تقیه و مداهنه میکنند، از بیم ترکان و خوف سلطان موافقت رافضیان باشد. میگه حالا چی میخوای بگی راجع به اینا؟ اینا دارن تقیه میکنن، تقیه برعکس که نیست که، قدرت که دست این طرف نبوده که بگی اینا تقیه میکردن و تظاهر میکردن که عزای امام حسین رو گرفتن. تقیه از اونوری که نمیشه، از این وره. این چطور تقیه ای که موافقت رافضیان باشد؟ وگر به اعتقاد میکنند خلاف ایشان را، خواجه را نقصان باشد ایمان را. اگر نه، اونا دارن بر اساس مبانی عقیدتیشون بزرگان و مردم اهل سنت عزای حسین رو میگیرن، پس این ایمان تو مشکل داره، به این طرف میگه. و الا در بلاد خوارج و مشبهه که روا ندارند کردن، دیگر همه حنیفیان و شفعویان و شیعت این سنت را متابعت میکنند. اون جایی که خوارج هستند و اون جایی که مشبهه هستند، این دوتا فرقه، اونجاها معمولا با عزای امام حسین مخالف هستند، گرچه اونجاهایی هم عزاداری شیعه یا حنفی یا شافعی میکنند، اما بجز این دو فرقه، خوارج و مشبهه، میگه همه حنیفیان و شفعویان و شیعت، همه حنفی و شافعی و شیعه این سنت را متابعت کنند. پس خواجه، یعنی این شخصی که این تهمت رو میزنه، پنداری از این هر سه مذهب بیزار است و خارجی است. معلوم میشه که تو اصلا نه شیعه، نه حنفی، نه شافعی هستی، احتمالا جزء خوارجی. پس باید که به اون منطقه خوارج رو اسم میبره در ایران، میگه باید بری اونجا که خارجیانند، تا نبیند و نشنود که تعصب که او راست کس را نیست، و تعزیت حسین علی داشتن متابعت قول خداست، که قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا، و موافقت قول مصطفاست که گفت من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت له الجنه. میگه داری با این آیه قرآن که گفت پیغمبر از شما هیچی نخواست جز مراعات اهل بیتش، و پیامبر خودش فرمود هر کس بر حسین بگرید و بگریاند و یا گریه دست جمعی تباکی و یا حتی وانمود کنه، اینا از چیزاییست که آدم رو بهشتی میکنه. این وجبت له الجنه هایم که در روایت آمده به این معنی نیست که هیچ کار دیگه نکن، همین یک کار بکنی، ولو هر ظلم و گناه دیگه هم کرده باشی بازم وجبت له الجنه، حتما میری بهش. نه، معنی اینه که این اعمالی که بعدش میفرمان وجبت له الجنه، یعنی این عمل اگر تو باشی و این عمل بهشتی میشی، یعنی این عمل بهشت ساز و بهشت آور است. معنیش اینه که ولو هر کار دیگه بکنی یا ولو هر کاری دیگه، هیچ کار دیگه ای نکنی، یعنی هیچ وظیفه‌ای رو انجام ندی و هر نادرستی رو انجام بدی، بازم وجبت له الجنه، جنه به خاطر همین. نه، این معنی این روایت رو درست معنی بکنه. میگه که خب تو اینا رو چی میگی؟ تا هم گوینده و هم شنونده در رحمت خدای باشد و منکرش الا منافق و مبتدع و ضال و گمراه نباشد. میگه گریه بر حسین طبق قرآن و سنت رسول است و گوینده و شنوندش مشمول رحمت خدا قرار میگیرن، و فقط منافق یعنی کافری که تظاهر میکنه مسلمانه و بدعتگذار که دین رو میخواد تغییر بده و عوض کنه، و ضال و گمراه کسایی که گم شدند، نادانند، فقط این دو سه دسته مخالف عزای حسین و حب اهل بیت پیغمبرن، و مبغض فاطمه و آلش و علی و اولادش، والحمد لله بل اکثرهم لا یعقلون. بلکه اصلا مشکل عقلی داره کسی که میگه در بین حسین و یزید سکوت کنید و بی‌طرف باشید. این حالا من یک نمونه از منابع تاریخی رو عرض کردم که بعضی کاروان‌های برادران اهل سنت رو در زیارت امام حسین در کربلا، نجف، اینا می‌بینن، خیالشون عجیبه. نه، از وقتی این وهابیا و تکفیریا آمدن آل سعود و اینا، تو همین چند دهه، این 70-80 سال، دارن تاریخ اهل سنت و فرهنگ اونا رو تغییر میدن و میخوان بگن سخنگوی اهل سنت وهابیا هستن، تکفیریا هستن. والا اهل سنت اصلا این عقاید نداشتن، نسبت به زیارت و شفاعت و توسل و نسبت به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر اصلا نگاهشون اینا نبوده. نکته دیگری در مورد شخصیت یزید، بعضی تصویری که از یزید و معاویه اینا دارن خیال میکنن اینا خیلی علنی و واضح با افتخار میگفتن که ما فاسدیم شما صالحید، اینا چهرهشون و ادبیاتشون کاملا منفور و به وضوح باطل بوده و این طرف هم 100% همه به حسن و حسین سلام الله علیهم نگاه کاملا مثبت روشنی داشتن و نسبت به اونا کاملا منفی. طور نیست. ملاحظه کنید یزید در زمانی که این جنایت انجام میده، به قدرت رسیده، به روش سلطنتی و خلافت در زمان پدر او تبدیل شد به سلطنت و در این زمان تبدیل شد به یک دیکتاتوری جنایتکار رسما اسلام ستیز. در زمان معاویه تظاهر به اسلام و اینا میشد، در زمان یزید اصلا خیلی چیزا به هم ریخت و اگر امام حسین کربلا رو به وجود نمی آورد و سکوت و تحمل میکرد و قضیه تمام میشد و یزید و حکومتشون تثبیت میشد دیگه، تا امروز اینو بدونید صحبت تفکیک حسین و یزید نبود، میگفتن اسلام و حکومت اسلامی بالاخره همین یزید و اینها بودن، این میشد معیار حکومت اسلامی. یزید یه آدمیه که اگر اسمشو نبرید الان بگید مثلا چه مشخصات روحیاتی داشته، یک کسی بعضی هستن که بعدشون هم نمیاد. اولا یزید که یک جوان است و چند ساله است اون موقع، اهل قلم و شاعر است، زبان فصیحی داره، دیوان شعر داره که این ابن خلکان مرید فصاحت و قلم یزیده، میگه یزید هنرمند بود، یک شاعر بود، یک خطیب قوی بود. دیگه خیلی شکار دوست داشت، شکار تفریحی. یعنی شما الان یه آدمه جدا از بحث یزید و حکومت و سیاست و جنایت، میگن یه شخص جوان شاهزاده ایست که اولا اهل ادبیات و هنر و شعر، خودش صاحب قلمه، اهل شکار و تفریح و اینهاست. شکار تفریحی میدونید در اسلام، در فقه اسلام حرامه. صید لهو، کسی میره برای تفریح شکار میکنه، سفر معصیت، این سفر گناه. شکار برای کسایی که راه دیگه‌ای برای تأمین زندگی و غذاشون ندارن و مجبورن این کارو بکنن برای اونا، اون با شرایطش. اینا که برای تفریح میرن حیوان شکار میکنن، یه جور جنایت. خب دیوان شعر داره، به شکار علاقه داره و در سوارکاری و اسب سواری مهارت داره، اسبای متعددی داره و یه استبلی که برای تفریح میره اسب سواری، در مسابقات اسب سواری شرکت میکنه، با حیوانات خیلی مشهور و دمخوره و حیواناتی رو در دربارش هم تربیت میکنن، آموزش میدن و هم خودش بعضی حیوانات رو به طور خاص که شبانه روز با اونها اینا رو تربیت کرد. به شدت به زندگی با سگ در داخل خانه علاقمنده، یعنی چند سگ خاص تربیت شده یزید داره که گاهی سر میز سر سفره غذا با اونا میشینه غذا میخوره، با اونا میخوابه. اهل هنر و اهل رقص و با رقاصان و اینا میانش خیلی خوبه، غذاهای خیلی خوشمزه، رژیم غذایی خیلی خاصی داره، هر غذایی رو نمیخوره، غذاها با خوشمزه، گران و با آشپزهای ویژه، سرآشپزهای ویژه دربار. به شدت در مورد خوشگذرانی حساسه، یعنی برای عیاشی ها و لذت و مسافرت و تفریح و اینا برنامه خاصی داره و همراهان خاصی داره. چند تیم و گروه متخصص برای انواع و اقسام جشن ها، هم موسیقی و ارکسترهایی که مطربهایی که میزدن میخوانن مناسب مجالس اونا، اهل رفاه و تنعم و خوشگذرانی، بتالت و اقراق در خوشگذرانی، نه خوشگذرانی معمولی، و حشر و نشر با اهل اباطیل، یعنی هنرمندان که انواع هنر، شعر، موسیقی، رقاصی، اینا با از این نوع اباطیل که در روایات فرمودن با اینا خیلی سر و کار داره، یعنی هنر لغو و لهو، نه هنر جهتدار انسانی. هنر در خدمت عدالت، تربیت، معرفت، محبت و رشد نه، حتی تفریح سالم هم نه. پس اینم رویکرد هنریشه، یعنی دقیقا همون شعر و هنری که فرمودن لأن یملع بطن الرجل قیحا خیر من ان یملع شعرا، از اون نوع شعر و هنری که اگر شکم یک انسانی، درون یک انسانی پر از چرک و عفونت باشه، او از این نوع شعر و هنر بهتره. یعنی شعری که از چرک افنتر و بدتره، اون شعر و هنری است که در جهت ساقط کردن جامعه انسانی از انسانیت عمل میکنه، نه شعر و هنری که در جهت خدمت به انسان هست و رشد او و آرامش او و تکامل او. شعر و هنری که آثار اجتماعی مفید داشته باشد نه. معمولا این شعر و هنرهایی که در موسیقی هایی که در دربارها بوده و همین الان هم هست در اغلب حکومت های دنیا، از جمله رژیم های دست نشانده و فاسد کشورهای مسلمان و عرب، همین الان هم همونطوره که هنر و رقاصی و شعر و چه و چه و اینا همه هست در اوج لغو و خلاعت از معنا و مستی و پستی، و سله زیادی هم میداد یزید. یعنی اگر رقاصان و هنرمندا و اینهایی می آمدن برنامه اجرا می کردن، پول خیلی کلانی میداد. و اصلا بنی امیه تو این قضیه استخدام هنر، شعر و ادبیات به عنوان رسانه علیه مکتب و استخدام شعرای بطال و حرف مفت بزن در دربار، خیلی اینا اهمیت براش قائل بودن. نکته دیگه، شرابخواری و انواع مواد مخدر اون موقع مصرف میکرد یزید، چون از همون موقع میدونید حشیش و اینا این مواد مخدر بود. حدیث از پیامبر هم هست که فرمودن امکان نداره کسی حشیش مصرف کنه، یعنی مواد مخدر، یا شراب بخوره و حتی اگه کارهای خوب دیگه ای میکنه اهل بهشت باشه. امکان نداره با این مواد مخدر و مشروب اهل بهشت باشه. وقت یزید خلیفه اسلامه، رهبر جهان اسلامه که ابرقدرت جهان بوده، اون موقع بزرگترین حکومت جهان بوده رسیده به یزید، و نه تنها شراب خوار انواع مشروبات رو مصرف میکنه و با زنان فاسد، انواع اقسام این زنان و حتی غیر زنان ارتباط داره، و حتی با حیواناتی، اینا در بعضی از مناقب ایشون ذکر شده در تاریخ، بلکه علنا هم میگه. مثلا ایشون در وصف شراب و مستی چندین شعر داره. یه جا میگه که اگر ان حرمت یوما علی دین احمدی فخذها علی دین المسیح ابن مریم. میگه اگه کسی بهم بگه تو رهبر جهان اسلامی چرا مشروب بخوری، شراب که در دین احمد، در اسلام حرامه خوردنش، میگه خب حالا من بر طبق دین عیسی شراب میخورم، تو دین مسیحی ها مشروب میخورم، من بر اساس اون میخورم. خب حالا این خلیفه و رهبر جهان اسلامه. اینا بخشی از اشعار ایشونه در وصف شرابخواری. حالا شعر دیگه اش هم اینجا هست که من نمیخوام حالتونو بگیرم. حال جالبه، یه شعری هم داره باز مسخره میکنه، حرفای روشنفکری از این قبیل الان هم میگن. میگه که دع المساجد للعباد تسکلا واجلس علی دکه الخمار و اسقینا. میگه بابا این مسجد رو ولش کن، بذار برای این مذهبی ها نمازخونا، این عابدان و زاهدان و اینا، برن اونجا اصلا ساکن بشن، خودت بیا بریم شراب فروش، ما بریم تو کافه ها شراب بخوریم و شراب بده، نماز مال شما، برید تو مسجدها نماز بخونید، ما شراب میخوریم. بله شما نمازخونا خوبید، ما شراب خورا بدیم. حالا این رهبر جهان اسلامه. بعد چی میگه؟ ما قال ربک ویل للذی شربا لکنه قال ویل للمصلینا. تازه خدا هم تو قرآن نگفته وای بر شراب خوران، گفته وای بر نمازگزاران. قرآن یه جا میفرماد که ویل للمصلین، وای بر این نمازخونا و مذهبی ها که نسبت به شکاف های طبقاتی و گرسنگی گرسنگان بی تفاوتن. لا یهض علی طعام المسکین، داد نمی زنن در مورد غذای گرسنگان، سفره های خالی. قرآن میگه اگه نماز خونی هستی که به سفره های خالی و گرسنگان و خانواده های گرفتار کاری نداری و به کودکان بی سرپرست کاری نداری، قرآن میفرماد این نمازت بخوره تو سرت، نمازت بخوره به کمرت، در واقع اهل جهنمید. حالا یزید میاد اینجا شعر روشنفکری از این باب میگه قرآنتونم که قرآنم که گفته وای بر نمازخونا، نگفته که وای بر شرابخورا. بله آقا ما مشروب میخوریم، ما مثل شما مذهبی نیستیم، شما تو مسجد، ما اهل شراب و مستی و عیش و نوش و رقص و اینا. خب تازه خدا هم گفته خاک تو سر شما نمازخونا، نه شرابخورا. و این شعر خبیثانه ای که وقتی سر شهدای کربلا رو آوردن وارد شام دمشق کردن، میگه لما بدت تلک الرؤوس و اشرقت، اون لحظه ای که این سرا دیده شد و اینا طلوع کرد، این چیزا میگن مثل خورشید اینا طلوع کرد، تلک الشموس، وقتی که این اینا دیده شد، بعد میگه که صاح الغراب فقلت صح او لا تصح، یک کلاقی قارقار کرد، من بهش گفتم که میخوای قارقار بکن میخوای نکن، ناله کن یا نکن، صیحه بزن یا نکن، فلقد غضیت من النبی دیونی، من طلبمو از نبی یعنی از پیغمبر گرفتم، من حسابمو با محمد صاف کردم. ببینید این دقیقا اسلام ستیز، محمد ستیز، قرآن رو مسخره بکنه، اهل شعر و ادبیات و شراب و رقص و سگ و خوک و اینا، و قاتل حسین ابن علی سلام الله علیه، جنایتکار بزرگ. گاهی هم در ادامه شعر بعضی از شاعران مشهور عرب به همون وزن شعرهایی میگفت و اضافه میکرد، ملحق میکرد، که بعضی نقد کردن بعضی بیتاشون، تشخیص نمیتونیم بدیم که مال اونه یا مال اینه. اصلا نگران اداره کشور، مسئله مشکلات مردم و این مسائل مطلقا، کارا دست کسای دیگه بود و عمدتا اونایی که دور و برشان بودن، حتی بعضیشون مسلمان نبودن، بعضی مسیحی و از مرتبطین با دستگاه رومی ها بودن، و سرگرمی و بازی با حیوانات در حد مسخره. حالا نه اینکه خودش هم اسب سواری میکرد، هم تربیت اسب و اینم داشت، که این البته خوبه، کار با حیوانات، تربیت حیوان مشکلی نداره، به شرطی که یه آدم معتدل و در یک جهت درست به کار بگیره. اما یه آدم فاسد و پست حتی با حیوانات هم که کار میکنه در جهت نادرستی است. چند تا میمون و بوزینه خاص، میمون خاصی داشت که تربیت شده بودن، و چند یوز و همین یوز پلنگ و حیوانات خاصی که اینا رو به طور ویژه تربیت کرده بود، یه تیم مربی سگ و یوز پلنگ و میمون داشتن تو دربار کاخ، این حیوانات رو تربیت کرده بود، اینا کارهای عجیب غریب میکردن، میرقصیدن، مینشستن، سلام میکردن و از این قبیل، حتی سواری میکردن. مثلا یه مخصوصا یه میمون خیلی دست آموزی داره، باش خیلی نزدیکه و روابط عاطفی داره با او، و این میمون چنان تربیت شده بود که کارهایی میکرد که گاهی از آدما بهتر کار اونا رو انجام میداد. یعنی بعضی هم میگفتن اصلا میمون نیست، آدمه. و بهش هم کنیه داده بود، ابو قیس صداش میکرد، و لباسای گران، جواهرات گران و از این قبیل، لباس حریر و ابریشم، طلا، لباس زربفت با نخ طلا تنش میکرد، و تو مجالس هم اینو مثلا از جمله کنار خودش مینشوند، و گاهی حتی عوامل حکومت رو میگفت باید به این میمون، به ابو قیس اظهار ارادت و کوچکی بکنید، به ایشون هم باید سلام کنید. یا مثلا یه اسبی تربیت کرده بودن که این ابو قیس سوارش میشد، تو مسابقه سوارکاری شرکت میکرد، یعنی یک قاطر یا الاغی بود که این میمون ابو قیس هم اون الاغ رو، هم اون قاطر رو، هم این میمون طوری آموزش دیده بودن که به سرعت تو هر نوع مسابقات اسب دوانی شرکت میکردن، و تو خیلی از این مسابقات این برنده هم میشد. حالا گاهی هم شاید بعضی میگن که اسب سوارا تو مسابقه عمدن عقب میافتادن که یه وقت نکنه ابو قیس شکست بخوره و خلیفه عصبانی بشه. اینها شاید هم بعضی میگن عمدن نباشونه. حالا یزید در مورد اسب سواری این میمونش هم باز شعر میگه، میگه تمسک ابا قیس به فضل عنانها، ابو قیس به میمونش میگه زمام افسار مرکبت افسار این حیوان رو محکم بچسب، فلیس علیها ان سقطت زمانو، اگه محکم نچسبی از اولا بیفتی این حیوان که زیرته این اسب یا الاغ قاطر این زامن نیست ها، اینو نمیشه محاکمش کرد مجازاتش کرد. الا من رأى القرد الذي سبقت به جياد امير المؤمنين اتى، کی دیده میمونی رو که سوار بر الاغ از اسب سواران تیز تک تو مسابقه ببره و جلو بزنه، یعنی اینجوری. حالا شما این شخص رو با این ملاحظات ببینید، همین الان کم نیستن کسانی که این طورند و با این نگاه با این توصیفات، اگه نگه این یزیده میگن این که خب مشکلی نداره، آدم جالبی هم بوده. مثلا همین الان کسانی با همین تیپ شخصیتی اگر حسین ابن علی الان باشد همون کار رو میکنن که او در کربلا با امام حسین کرد. یعنی این صفبندی، این تیپولوژی از دو طرف مال 1400 سال پیش و کربلا نیست. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. همین الان هم صفبندی ها هست. همون تیپ آدم ها و همین تیپ آدم ها اینن همین الان هستن. و فکر نکنید او زمان کسانی به اشتباه نمی افتادن. همونطور که الان کسانی به اشتباه می افتن. نمیتونن درست یا نمیخوان گاهی درست تشخیص بدن. او زمان همینطور بود. ما تا او زمان قربانیش حسین سلام الله علیه بود، الان قربانیانش کسان دیگری هستند که به اون درجه البته نیستن، اما سنخ این موضع‌گیری‌ها و سیاست‌ها یکیست. و السلام علیکم و رحمت الله.